این بحث دیکتاتوری که پیش میاد این برمیاد به یه ریشه فرهنگی که در جامعه ما و خصوص حاکمان خاصه، برای اینکه ما ساقیان سال با داشتن بخشی قدرت های مرکزی مثل شاه، اخیرا هم با یه قدرت مرکزی مثل حکومت اسلام رژیم اسلامی، همچنان این آموزش دیکتاتوری در جامعه ما حاکمه در جامعه بزرگتر و همین رو تبدیل میکنه به جامعه کوچکتر و متاسفانه این شکلی که جا افتاده است و واقعا خیلی سخته که اون حالت دموکراتیک یا اون حالتی که شما پیشنهاد کردید واقعا جایگاهی پیدا بکنه تو خانواده‌های اینچنینی، مگر یه پروسه طولانی طول بکشه این اصلا نوع تفکر عوض بشه یا آدم‌ها بتونن درک کنن که این حقوقی که خودشون دارن برای دیگری هم تصور بکنن. یعنی خیلی سخته. این حرفتون گفتم به هر حال برای اینکه از مشکلات اصلی خود جامعه ما، جامعه ایرانی که فرمودی که طلاق در واقع در خارج از کشور رشد زیادی داره در جامعه ایرانی ها و در جامعه دیگه نیست، در واقع که دلیلش وجود همین قدرت مرکزی داشتن مرده و القا قدرت مرده یا دیکتاتوری که در خانواده وجود داره توسط مرد اجرا میشه و در این جامعه هم در واقع من تعریف دیگه رو میبینیم و در واقع اون مشکلاتی که بتونه فرمودی بیچاره میشه. هستون قطع کردم میباشید به حال
خیلی به جامعه اشاره کردیم چون مربوط به جامعه ایران هم تقریبا میتونه که کلا کشورهای شرقی رو مخواهیم تماشا بکنیم اغلبشون یک ضوابط روابط فرهنگی فودالی دارن، یعنی ریشه هم ارباب رعیتی هست، یک اربابی وجود داشته که حاکمیت میکرده روی رعیت های زیادی و حرف خودش رو میونگا در باید تحمیل میکرده و اون سیستم تو تمام کشورهای شرقی و اکثر کشورهای شرقی موجوده و این سیستم کم کم ادامه پیدا کرده و امروز نتیجه که امروز ما ببینیم در این سیستم ارباب رعیتی و قدرت مرد و حاکمیت مرد توی جامعه تثبیت شده است. البته میگم جامعه ما بازی مقداری با جوامع اطراف ایران یه کمی فرق داره به خاطر یک سری تغییر و تحولات فرهنگی هم تو ایران انجام گرفته که یه مقدار دیدگاه مردم بازتر شده. اما خیلی از مردها در جامعه ایران ما میبینیم خوشبختانه که این سیستم رو قبول ندارن، این سیستم دیکتاتوری رو قبول ندارن و برای حکومت دموکراسی دارن فعالیت میکنن و دوست دارن که یه جامعه دموکراتیکی وجود بیاد که زن و مرد کنار همدیگه و با همدیگه بتونن این جامعه رو تشکیل بدن، تو اون جامعه‌ای که بتونه در رفاه کامل و آزادی کامل در کنار هم پیش بره و این افراد هم می‌بینیم که در خانواده‌های خودشون هم باز سیستم دیگه‌ای رو به وجود آوردن و مقایسه بکنیم با خیلی از کشورهای دیگه می‌بینیم باز جامعه ایران یکم این تغییر و تحولات مثبت هم درش وجود داشته در خیلی از مراحل و این رو من به عنوان یک پدیده مشکل مرد نمی‌بینم بلکه مشکل زن و مرد می‌بینم. همونطوری که میگیم ظالم و مظلوم مکمل همدیگه هستن، چون در صورتی که مظلوم اجازه ظلم داده ظالم نمیتونه ظلم بکنه و این هست میگن این مشکلی هست که میشه مشترک حل کرد، نه اینکه مردها برن رو خودشون کار کنن و دموکرات بشن، بلکه میباید که زنها هم رو خودشون کار بکنن که بتونن برابری رو قبول بکنن و خودشون رو زیر دست نکنن. یه بخوایم ریشه‌ای برخورد بکنیم فکر می‌کنم چند نفس احتیاج هست که بتونه این تغییر تحول رو به وجود بیاره. امیدوارم که این لاتریزی شده باشه بتونه این توسعه پیدا بکنه.
بعد من البته سوالم در واقع می‌خوام اینجوری مطرح کنم که الان نگاه شما نسبت به یک مرد ایرانی که وارد جامعه اروپایی یا یک جامعه که در واقع به نوعی برابری زن و مرد وجود داره یه تفسیری بفرما که چه اتفاقی در ایران میفته برای یه مرد که میاد اینجا و اینجا چه اتفاق میفته و دچار چه مشکلاتی میشه. اگر
یه اشاره کوتاهی من کردم که کلا مرد نقش نوآور خانواده رو داره توی جامعه شهر، کلا آدم فرق نمیکنه چه ایران چه ترکیه و افغانستان نقش نوآور
خودش به ایران بزنیم بنظر من راحتتره که اصلا روی یه فرهنگ شما
میدیم روی جامعه ایران فردی که از جامعه ایران مراجعه میکنه به اینجا یا مرد رو بخواهیم اول روش صحبت بکنیم، اون روحیه مرد سالاری درش هست و اون حاکمیت مرد درش وجود داره. حاکمیت یا نمیخوام عمومی کنم بگم همه مرد ها اینطوری هستن بلکه استثناء های زیادی هم وجود داره ولی به طور عمومی بخواهم نگاه بکنیم، خود من محض هستم و میتونیم از این زاویه راحتر و روشندتر صحبت بکنیم. این روحی مردسالاری در همه ما مردها وجود داره و حاکمیت مرد رو میخواهیم توی جامعه خانواده پیاده کنیم. و در جامعه آلمان میبود سیستم فرق داره، سیستم از این زاویه فرق داره. اینجا هم باز مردان دیکتاتور هستن، نمیگه همه دموکرات هستن و اینجا هم مردهایی هستن که نظریات خودشون میخوان تحمیل بکنن، مردهای زورگو هم اینجا زیاد هستن. ولی به طور عموم باز نگاه بکنیم می‌بینیم که یه سری حقوق‌های از نظر قانونی به تنها داده شده، حقوق‌هایی که هیچ مردی اجازه تحمیل نظر یا اجازه تحمیل قدرت خودش رو روی زن نداره از نظر قانونی. خیلی وقتا هم باز ممکنه پیاده نشه، ولی از نظر قانونی حق رو یک زن داره. اگر چنانچه مردی زورگو هست از طریق پلیس یا مقامات قضایی شکایت بکنه از طرف این مرد و اون مرد رو سریع از خونه اخراج میکنن، میبرن بیرون و امکانات دیگه فراهم میکنن که اهمال زور انجام نگیره. و این امکانات توی این جامعه هست. این تفاوت رو اول ما باید نگاه بکنیم، بعد میبینیم که یه همچین مردی از جامعه ایران که با اون خصوصیت های منم منم به قول خودم مراجعه
میکنه، اون حمایت های دولتی در
اون حمایت های کاردار قانونی هم بهش داده میشه، درسته، میاد اینجا میبینه که این امکانات در اینجا کم هست، یعنی این قدرت درش نیست دیگه. و نبود قدرت سعی میکنه در درجه اول روح و وحشتی در خانواده ایجاد بکنه که این جامعه کوچیک خانواده هنوز تحت ترس این سرد قرار بگیره و به بیرون مراجعه نکنه. خیلی از اوقات هم هستن که افراد سهیم در این جامعه کوچیک خانواده اطلاعی از این قوانین جامعه آلمان ندارن که این حمایت های قانونی در جامعه آلمان وجود داره هستن. و اگر چنانچه زورگویی های مرد باشه میتونه حتی بیاد بیرون از خانواده، میتونه مرد رو بیرون کنه از خانواده و اجازه زورگویی نده. و اینجاست که با یه واقعیت تلخ اینجا روبرو میشه مرد. میباید یه قبول بکنه که سیستم نسبی برابری رو وجود بیاره بین خودش و زن و یا تو خانواده و جامعه دموکراسی رو ایجاد بکنه که بتونه جامعه کوچیک خودش رو حفظ بکنه یا خانواده خودش رو حفظ بکنه. یا اینکه درگیری های شدید به وجود میاد که منجر به طلاق و جدایی ها و اختلافات شدید میشه که خیلی از وقتا میدونیم که راه دوم هست بیشتر. راه اول کمتر اتفاق میفته که از دیدگاه خودش من با دفعه خودش جامعه رو تبدیل به یه جامعه دموکراسی بکنه و که بیشتر به درگیری منجر میشه، بیشتر به جدایی منجر میشه. متاسفانه درگیری هایی که هم زن هم مرد هم بچه ها قربانی هستن، همه افراد تشکیل دهنده این خانواده کوچیک قربانی این درگیری ها خواهند بود. و سهیم هم مرد هست هم زن، نمیگیم فقط مرد، هم زن هست. بخاطر اینکه میگم زن هم از زاویه دیده خودش میتونه تلاش خودش رو بکنه که جامعه دموکراسی و برابری رو وجود بیاره. بارها شده که من اشاره میکنم به خانم هایی که میبینم که خودشون رو از طریق گفتارهایی که انجام میدن زیر دست میکنن، از طریق برخوردهایی که میکنن با من خودشون رو زیر دست میکنن. یعنی این سیستم رو یاد گرفتن، سیستمی هست که مادر خودش یاد داده به این و این هم به بچه خودش یاد میده و سیستمی هست که برابری رو هنوز قبول نداره خود این زن و میباید این هم رو یاد بگیره که منم با من برابرم و میتونم نظرات خوبی دارم، میتونم ارائه بدم نظرات هم خیلی جالبه، حتی برابری میکنه با اون نظرات مرد و میتونیم با هم دیگه مشترکاً زندگی قشنگی رو بسازیم. و میتونه زن هم با عقل و منطق خودش خیلی وقتا جلوی رشد اختلافات رو بگیره، نداره اختلافات به این شکل خودش حاد بشه و توسعه پیدا بکنه که منجر به جدایی ها بشه. متاسفانه میگم همه افراد خانواده ضرر میبینن تو این جدایی ها و چیزی نیست که بی ضرر بیا بیرون از این.
از مجموع صحبتاتون من اینجوری خودم برداشت کردم که در واقع اگر یک جامعه ما به دلیل اون حقوق که به مرد داده میشه، چون میدونید در جامعه ما حقوق زن مثل یک مرد هست و زن هیچ کنه حقوق دیگه ای مثل مسافرت، مثل حتی حقوق بچه، نگهداری، و هیچ کدوم از این قوانین همراه زن نیست. نتیجتا مرد در واقع اونجا حاکم مطلقه. و مثال بدید افرادی هستن که آگاهن این بحثا رو میذارن کنار و زندگی سالمشون انجام میدن، اونا به عنوان یک امر جداست، ولی مسائل قانونی رو داریم نگاه میکنیم. در واقع این قضیه چون حاکم هست در جامعه ما و این اجازه رو به مرد میده، در واقع زن مجبور تسلیم باشه و مرد در واقع حاکم مطلق باشه و همه شما برمیدید وقتی بیان در یک جامعه دیگه که همچین فرهنگی وجود نداره و همچین حمایت های حقوقی وجود نداشته باشه، طبیعی همین موزلات که شما فرمودید پیدا میشه در واقع. یعنی این کاملا درسته. و حالا شما فکر میکنید که چه راه‌حلایی در واقع میشه تو این قضایا پیش‌بینی کرد یا چه اتفاقی باید برای مرد بیفته؟ حالا درسته خود مرد اول باید خودش آگاه کنه تا این کار رو بکنه، ولی اگر آگاه نبود چه خط و مشیایی میشه بهش داد؟
خیلی کسایی که مردهایی که من مراجعه میکنم متاسفانه زمان میگن که درگیری‌هاش توسعه پیدا کرده و رشد پیدا کرده تا حتی به جدایی رسیده، یعنی برای پیگیری نمیان، بلکه زمان میگن که میگیم دیر شده. و البته دیر شدن از این زاویه ما میبینم که ماهی رو هر موقع از آب بگیریم تازه است و میتونه یه روند جدیدی رو الان یاد بگیره برای اینکه بتونه زندگی جدیدی رو بهتر بسازه از قبل. و مسئله اولی که من حتی گروهی دارم که مردها داره شرکت میکنن و تم اصلی و مرکزی در این گروه این هست که در ارتباط با اون حفظ و انتقام یا حفظ زورگویی که وجود داره چطوری بزنیم با این حفظ کنار بیاییم، چون انرژی خیلی وسیعی رو تولید میکنه، در ما انرژی خیلی بزرگی رو تولید میکنه که با این انرژی ما چطوری کنار بیاییم که بتونیم این انرژی رو فرمش تغییر بدیم به یک فرم سالم و سازنده، چون خیلی وقتا این انرژی از که هدر میده هر میده بدونی که بخواد چیزی رو بسازه در یه حتی تخریبی خراب میکنه و همراه مسیر حرکتی خودش. بحث مرکزی ما این هست که بتونیم چجوری میتونیم با اینها کنار بیم. حالا مثال کوچیکی میزنم که چجوری من در روز از دیدگاه روانشناس به اینا کمک میکنم. یک محیط خانواده رو میرم، این فرقی باشه که همون در اون خانواده است و اختلافات درش رشد کرده، خانواده رو با صندلی‌های خالی که اینجا می‌چینن کل خانواده رو می‌چینیم اینجا و می‌ذاریم جلوی این و یک اختلافی رو ما با هم به عنوان یک رول بازی می‌کنیم و این فرد توضیح می‌ده که چجوری این اختلاف وجود من مثلا با بچه‌اش درگیری پیدا کرده، چه عاملی بوده این درگیری و چجوری برخورد کرده. این سیستم اولش هست. بعد سمیم آلترناتیو با هم فکر می‌کنیم از دیدگاه خودش که چجوری می‌تونه سازنده باشه این اختلافی که الان می‌گیم، چجوری می‌تونستیم برخورد بکنیم که به اینجا کشیده نشید که شما دست بلند نکنید روش، توهین نکنید، فحش ندید، بی‌احترامی نکنید. و فکر می‌کنم روش و اغلب افرادی که مراجعه می‌کنن فکرهای خیلی جالبی هم به نظرشون میاد که چطوری می‌تونم، یکی می‌گم خب بلند شم برم بیرون از محیط، یه فکر خب بلند می‌شیم با هم حرکت می‌کنیم بیرون بیرون رفتیم ده دقیقه قدم زدیم بیرون باز برگشتیم میگیم خب الان آروم شدیم، این خب الان چجوری برخورد میکنیم با این اختلاف. یه خیلی جالب بود. یک راه حل این هست که اگر چنان که درگیری به وجود میاد و من نمیتونم خودم کنترل کنم صحنه رو ترک میکنم، میرم بیرون ده دقیقه رو قدم میزنم باز برمیگردم با فرم سازندهای که الان روش فکر کردیم با هم دیگه بهش به یه نتیجه رسیدیم این سیستم رو سعی میکنم پیاده کنم. و از این طرف میبینیم که محیط تغییر میکنه، کل خانواده شکلش تغییر میکنه، حتی اون خانوش خیلی مهربون‌تر میشه باش، چیزی که آرزوش بوده تا به حال که بتونه این احترام و مهربونی از طرف زنش بهش برسه. سعی می‌کنیم با مثال‌های کوچیک و چیزی که براش قابل فهم باشه برای اون فرد، با مثال‌های کوچیک با بازی کردن‌های رول که بتونیم خانواده رو کنن نشون بدیم چه نقشی داره هر کسی توی محیط خانواده، آلترناتیف های رو این فرق نشون دادیم که بتونه با دیدگاه جدید وارد خانواده بشه، کارهایی که تا الان نمی کرده انجام بده، کاری که به قول معروف میتونسته خیلی کوچیک و خیلی ساده باشه با یک شاهبون کوچیک که یک اورو قیمتش هست سوال بزنش بده و ازش قدردانی بکنه به خاطر فعالیت و زحمت هایی که میکشه و میبینید با این حرکت کوچیک خودش میتونه قدم هایی بنداره که محیط رو گرمتر و صمیمی‌تر بکنه.
من حتی برام خیلی جالبه، چون مثال خیلی قشنگی زدی که مثلا چقدر خوب هم داشتم فکر میکردم که چقدر قشنگ میتونه اثر بذاره اون طرف، مثلا یه خانواده دورش نشسته بتونه حرفاشو منتقل کنه، چون در حضور خانواده من خیلی حرفا نمیتونه بزنم چون اون غروری که داره. ولی راه چیزی به نظر نمیاد که یه کار عمومی تری انجام بشه داد. مثلا فرض کنید که حتما نباید یه روانشناس بشینه مستقیم رو کار کنه، یه چیز عمومی تری باشه که بشه مثلا هر کسی بهش نرسه به شما رو خودش برای خودش تمرین بکنه اینا، مثلا چیزی به نظرتون هست؟
رسانه های گروهی ها خیلی محسن هست که افراد مراجعه نکنن، که فرد فرد بخوان تغییر و تحول به وجود بیارن، وقتی رسانه های گروهی نقش خیلی مهمی رو بازی میکنن. میشه توی این رسانه های گروهی هم از این طریق مثال های خیلی خیلی پیش پا افتاده و سازنده رو عنوان کرد که ریزکاری چیزی میتونه انجام بگیره، چطور میتونیم محیط خانواده رو ما در واقع تغییر بدیم از دیدگاه و نیروی خودمون که بتونیم فرم سازنده و ساده بگیریم درش به وجود بیاریم. که البته میگم توی این اینترویو الان خیلی سختی که بخوایم در واقع به زمانهای زیادتری احتیاج هست که تو اون اینترویو های بعدی امکانش هست که آدم بتونه حتی یک سناریو رو انجام بده که بتونه یه نمایشنامه رو بنویسه که بتونه پیاده بشه و از این طریق یه مثالی باشه برای یک خیلی از خانواده‌ها که من اغلب اختلافاتی که بین زن و شوهرها در میگیره و منجر به کشمکش های خیلی شدید میشه خیلی چیز پیش با افتاده هست، خیلی پیش با افتاده هست، یه نقطه کور بوده اولش خیلی کوچیک که مثل یه شیرالی که هی حرکت میکنه دور میزنه، میگیم از ترکاری یه کوری ساخته میشه یک باره که امتحانی مثل این اصلا برای دیگه قابل حل نیست، حتی دست خودکشی میخواد بزنه. بعد میگرد این اشتران میریم آخر اول جلسه اول نقطه که بارز میشه میبینیم که این پیش افتاده بوده، که این برای این خود این فرد باید اول آگاه بشه که از چجوری من مسائل کوچیک و پیش افتاده رو عمده میکنم و ازش یه از ترکار یک کوی میسازم.
اگر شما صلاح بدونی ما به عنوان این رادیو آمادگی داریم که به اصطلاح این کار انجام بدیم، یعنی اگر شما صلاح بدونی وقتهای دیگه رو تعیین بفرمایید ما بیایم به حال هر دفعه بتونیم برای نیم ساعت پیشبینی بکنیم، روزه رو پیشبینی بکنیم، در اختیار شما باشیم و شما راه‌حلایی رو که به نظرتون میسته که عمومیت داشته باشه، یعنی از طریق رسانه به گوش مردم برسه و مشکلاتشون رو حل بکنه، ما استقبال میکنیم و خیلی خوشحال میشیم که این کار رو با کمک شما انجام بدیم. ممنون میشیم که به اصطلاح به این بخش ما کمک بکنیم. برای چون یکی از معضلات واقعی جامعه ما ایرانی ها در خارج از کشور عملا همین روحیه درگیری و همین بحث طلاق و جدایی خانواده ها که طبیعتاً اثرات بسیار بسیار منفی در جامعه کلی ما ایرانی ها میذاره. و من با نگاه خودم به قضیه نگاه میکنم که ماها زمانی که میخواییم با یک نظامی درگیر هستیم و اون نظام رو میخواییم تغییر بدیم به شکلی، نیاز داریم به خانواده های سالم، نیاز داریم به جامعه سالم، نیاز داریم به جوان های سالم و خوشفکر، جوان های بدون عقده، جوان هایی که بتونن سالم فکر کنن، که در مادرهایی که زندگی سالم داشته باشن و بتونن کار مبارزاتی شروع بکنن یا بتونن حمایت هایی بکنن که بتونن با اون نظامی که ما مشکل داریم بتونیم مشکل رو حل بکنیم. پس ابتدا اساس کار ما اساس خانواده است، بتونیم کار خانواده رو حل کنیم و ما من یکی شخصا و همکارامون این ضرورت رو تشریف دادیم که واقعا از طریق حل ما وزارت خانواده ها بتونیم یک پایه رو بزنیم برای حل مسائل بزرگ سیاسیمون که دیگه اون بحث دیکتاتوری و حکومت فردی و یک جمعی از بین بره و حکومت جمع بر جمع باشه در واقع دنبال این هستیم. و خیلی ممنون میشیم که شما با من این قضیه به ما کمک کنید. اگر احیانا خودتون فکر میکنید دوستان دیگه هم هستن که میتونن توی بازی کمک کنن، تو راهنمایی بفرمایید، خود جناب علی وقت داشته باشید چه بهترتون راحت‌تر میتونیم باهاتون صحبت بکنیم. ما ممنون میشیم و اگر در رابطه با قضیه مرد با صحبت داشته باشید میتونید ادامه بدید، اگر نه که مثلا بریم که بخش خود زن یه مقداری صحبت بفرمایید.
من نظر میکنم که فعلا برای این
در شما در نکنه تشکر میکنم از اینکه وقتی دادید و اجازه دادید که در خدمتتون باشیم. خوشحال میشیم که برای جلسات بعد انشاءالله یکی در مورد مسئله کودکان در اینجا راجع به وضعیت کودکان صحبت بکنیم و ببینیم راهکارهایی که به طور عمومی منهای کار روانشناسی که رو در رو انجام میشه به طور عمومی از طریق این رادیو بتونیم پخش بکنیم، ما کمک بگیریم و بتونیم به روزی برسیم که انشاءالله یک خانواده سالم داشته باشیم که بتونیم در واقع جامعه سالم داشته باشیم و جامعه سالم بتونیم یک نظام سالم به امید اون روز.
شنوندگان عزیز، از توجه شما به برنامه‌ای که توسط کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در آلمان درباره روانشناسی و رواندرمانی پناهندگان تهیه شده بود سپاسگزاریم. صدای ما را رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.